خیابان فرصت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام به خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بار دیگر این افتخار رو پیدا کردم که در کنار دو فریقته گرانقدر و همکاران گرانقدرم در برنامه خیابان فرصت در خدمت شما بزرگواران باشم. اجازه بفرمایید در ابتدای برنامه تشکر ویژه داشته باشم از تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای جواد صابری، مسئول محترم هماهنگی سرکار خانم فاطمه ربانی و صدا بردار محترم برنامه. بنده کسلا حمدی هستم، در خدمت شما بزرگواران خواهم بود. موضوع برنامه امروز در حوزه آمایش در آموزش عالی خواهد بود و بر همین اساس دعوت کردیم از دو مهمان گرانقدر که در دقایق باقی مانده برنامه در خدمت این بزرگواران خواهیم بود، جناب آقای دکتر یعقوب فتح‌اللهی، معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه طبیعت مدرس و استاد تمام دانشکده علوم پزشکی دانشگاه طبیعت مدرس. استاد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو.
سپاسگزارم از وقتی که به برنامه زنده خیابان فرصت اختصاص دادید. به هر حال میدونم حجم کار روزانه بالا بوده و لطف ازت عالی است. و همینطور جناب آقای دکتر رضا نقی‌زاده، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مدیر پروژه پژوهشی پیاده سازی سند آمایش آموزش عالی کشور. آقای دکتر بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و جناب آقای دکتر و حضرت عالی دارم.
سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما. در ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود. امروز دانشگاه ها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مکان محور مورد توجه کلیه متخصصین حوزه برنامه ریزی شهری قرار گرفتند و این خرد جمعی باعث شده که برای دستیابی به تعادل های منطقه‌ای و عدالت و استفاده منطقی از امکانات و قابلیت ها بیش از همه بر انواع و اقسام جزئیات از جمله نحوه استقرار، تراکم آموزش عالی، بازنگری محتوای برنامه های آموزشی دانشگاه، کاربردی ساختن دوره های آموزشی متناسب با ظرفیت های منطقه‌ای و جغرافیایی و بسیاری نکات دیگر اهتمام ویژه‌ای ببرزند. باید قبول کرد که نتایج تحقیقات متعدد دانشگاهی نشان می‌دهد که حتی با افزایش تعداد مراکز آموزش عالی، دسترسی این مناطق به زیرساخت‌های شهری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هرچند بیشتر شده است و مناطق از توسعه یافتگی بیشتری برخوردار شدند، اما به دلیل نبود برنامه‌ریزی‌های آمایشی در سطح کلان کشور و به خصوص در نظام آموزش عالی، عمدتاً کارکردهای دانشگاه‌ها منتظر از فعالیت‌های بخش اجتماعی، اقتصادی و مناطق مرتبط با آن بوده و در بعضی از حوزه‌ها از جمله تامین نیروی انسانی در رشته‌های از جمله حوزه‌های کشاورزی متأسفانه این گونه آسیب‌ها بیشتر هست. بر همین اساس دعوت کردیم از دو استاد ارجمند و صاحب نظر در این حوزه، که هر یک از این بزرگواران به حال به نوعی متخصص این حوزه هستن و انشالله از نقطه نظرات این بزرگواران برخوردار خواهیم شد. خب سپاسگزارم شنوندگان عزیزی که در این برنامه به ما پیوستند. در برنامه خیابان فرصت که به صورت زنده از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم شما بزرگواران میشه، اجازه بفرمایید از استاد ارجمند جناب آقای دکتر یعقوب فتح‌اللهی، معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و استاد تمام دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس شروع کنم. آقای دکتر، ضمن اینکه باز تشکر میکنم از تشریف فرمایی حضرت عالی و وقتی که اختصاص دادید، ببینید در حوزه آموزش عالی بحث آمایش بسیار ارزشمنده، بسیار جای بحث داره، بسیار در موردش صحبت شده. حالا جناب آقای دکتر نقی‌زاده، ما قبلا هم سعادت اینو داشتیم که در محضرشون باشیم، به نکات مختلفش پرداختن، از جنبه‌های مختلف پرداختن. من میخوام اصلا نقطه نظرات حضرت عالی رو به عنوان یک معلم دانشگاه، به عنوان فردی که عمری در این حوزه صرف کرده و جالبم هست از دانشگاه تربیت مدرس که به نوعی هم شجره طیبه انقلاب اسلامی هست و هم در حوزه‌های علوم پایه بالینی بسیار تاثیرگذار بوده و حجم مقالاتش، حجم دانشجویان نخبهش، حجم هیئت علمی که تربیت کرده قابل مقایسه واقعا با هیچ یک از دانشگاه‌های ایران نیست، حداقل در سطح خودش و ابعاد خودش واقعا بسیار بسیار میتونه مطرح و پاسخگو باشه. بشنوم، بفرمایید، در خدمت حضرت عالی هستم.
ببینید این عبارت آمایش آموزش عالی که شما مطرح کردید از چند منظر باید ما بهش نگاه کنیم.
بله.
در عبارت آمایش آموزش عالی فرض بر این است که دانشگاه ها در ایران برنامه محور کار میکنند. با فرض این که دانشگاهی در ایران برنامه برای کار خودش تدوین کرده است، اگر نگاه بکنیم معمولا دانشگاه ها دنبال مأموریت ها و اهداف خودشون هستند.
احسن.
یعنی مأموریت ها و اهدافی که خودشون تدوین کردن رو دنبال می کنند، در حالی که معنای آمایش در آموزش عالی پیوند برنامه‌های کارکردی دانشگاه‌ها با برنامه‌های پیشرفت منطقه‌ای یا ملی. اگر شما در این عبارتی که دنبال می‌کنید منظورتون آموزش عالی ایرانه، در آموزش عالی ایران چه به لحاظ در واقع ملی در سطح وزارتخونه و چه به لحاظ استانی و منطقه‌ای در میان دانشگاه‌های استان‌ها و مناطق مختلف ایران و مؤسسات آموزش عالی شرایطی که اینها بتوانند برنامه پایدار بر خودشون تدوین بکنند و اون برنامه‌ها رو با برنامه‌های پیشرفت بومی، محلی، منطقه‌ای پیوند بزنند، در واقع مهیا نشده. این به چند دلیل مهیا نشده. یک، شرایط پایداری وجود نداره که بتونن برنامه پایداری تدوین بکنن. دو، خود استانها و بومهای مختلفی که استعدادهای جغرافیایی مختلفی دارند به لحاظ برنامه ریزی برنامه پیشرفت بومی ندارند و اگرم بعضی از استانها دارند پیوندی با دانشگاه های اون منطقه و بوم ندارند. بنابراین ما اگر بخواهیم این روش و متدولوژی رو در کارکردهای دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی ایران در کل در واقع در بخش‌های مختلف ایران اجرا بکنیم، غیر از این که باید به صورت ملی خود در واقع وزارت علوم حالا و وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت خونه‌هایی که با حوزه آموزش و پژوهش سر و کار دارن باید برنامه‌های ملی از جنس و نوع آمایشی رو تدوین بکنن برای کل کشور و اون رو پیوند بزنن با الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی، باید در مناطق جغرافیایی مختلف ایران هم هر استانی برنامه پیشرفت خودش رو بر اساس استعدادهایی که از لحاظ منابع انسانی، منابع طبیعی و سایر امور داراست باید تدوین بکنه و دانشگاه‌ها رو موجود در اون استان رو کوردینیت بکنه برای کارهای خودش که این به نظر من در سطح نظر شاید بحث شده و در سطح عمل اتفاق نیفتاده.
سپاسگزارم از صراحت لهجه و اینکه واقعا به عمق مشکل پرداختید. جناب آقای دکتر نقی‌زاده، به عنوان یک نگران این عرصه، چون من بارها در خدمت حضرت عالی بودم و دغدغه‌هاتون جنسش رو می‌شناسم، آقای دکتر نقی‌زاده، واقعیت همونطور که جناب استاد آقای دکتر فتح‌اللهی فرمودن، در حوزه نظری خیلی در این مورد صحبت شده، خیلی‌ها پرداختن، خیلی از بزرگواران، بزرگمردان، حتی سیاسیون با هر رویکرد و هر هدفی که پشت قضیه بوده که انشالله خیر بوده. واقعیت اینه که الان مشکل کار کجاست؟ آیا ما در بسترسازیش مشکل داریم؟ آیا در عملیاتی کردنش مشکل داریم؟ آیا در بودجه ریزیش؟ آیا از میزان اعتمادی که به این برنامه هست که از حرف و عمل تبدیل بشه؟ به قول معروف چاره درد، اولا درد کجاست و چاره درد کجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام صحبتامو تو چند بخش تقسیم میکنم، شاید مثلا الان این سوال شما رو اجازه میخوام بخش بعدی جواب بدم. خب شنوندگان ما دو تا مقوله داریم، یکی خود مقوله آمایش یا هم مدیریت منطقه‌ای، یه بحثی سند آمایش آموزش عالی کشور داریم که آن چیزی که ما در موردش الان دیدگاهمون نقاط قوت و ضعفش رو میگیم در مورد سند آمایش آموزش عالی کشوره، چون تقریبا بین علما در تمام دنیا این قطعیت داره، در کشورهای بزرگی مثل ما، مثل چین، مثل امریکا، اینا رویکردهای متمرکز میزان استفاده و بهره‌مندی از توانمندی بومی و منطقه‌ای رو کاهش میده، چون ما دچار تنوع فرهنگیم، دچار تنوع اجتماعیم، تنوع نیرو انسانی و امکاناتی. اینا به ما امکان نمیده که ما بتونیم یک سیاست گذاری واحد از مرکز انجام بدیم، و تجربیات هم نشون داده این سیاست های واحد از مرکز منجر به باز تولید تمرکز در مناطق بهره‌مند شده. یعنی برعکس شده، یعنی شما مثلا سیاست گذاشتین، فرض مثال میزنم، گذاشتیم سیاست حمایت از شرکت های دانش بنیان، چون خودم هم مسئولیت داشتم، بعد رفتیم پول ارزون دولت رو آوردیم تو این سیستم، بعد 60% این منابع رو دادیم به شرکت‌های دانش بنیان استان تهران. چرا؟ چون تهران شرکت دانش بنیان استان کوچیکه، که شرکت دانش بنیانش کجاست؟ شرکت معمولی هم نداره. بعد این معنیش اینه که مثلا 1000 میلیارد، 800 میلیارد، 700 میلیارد از پولی که از دولت جدا کردیم به عنوان منابع ارزون باز تخصیص دادیم به منابع چی؟ این معنیش پس مشخصه. در دنیا هم به این سمت رفتن، در دنیا امریکا که کلن نظامش نظام فدرالیست، البته من نمیگم ما نظام فدرالی باید داشته باشیم، بعد به مسائلش میپردازم.
سوال بندم همین بود. بله.
شما در کشورهای اتحادیه اروپا هم میبینید، چون اتحادیه اروپا یه شرطش با ما متفاوته، دلیلش هم اینه که اتحادیه اروپا کشورش کوچیکن، بعضیش اندازه استان ما.
بله دقیقاً.
اونا یه طرح بزرگتری واسه کل اتحادیه اروپا آوردن تحت عنوان آرایستری، که یه طرح به اصطلاح توسعه نوآوری منطقه‌ای در کشورها و بخش مختلف اتحادیه اروپا، یعنی اومدن رفتارشون یه ذره بردن سطح بالاترشون، مثلا این کشور انقدر کوچیکن که بعضا منطقه بندیش معنی نداره، مثلا بلی بعضیشون داره، مثلا آلمان که خودش اصلا فدرالیه داره. پس نگاه کنین، اولین نکتهی که میخوام اشاره کنم اینه که بحث آمایش و منطقه بندی بحث قطعی سیاست گذاری کشور ما، یعنی ما چاره ای جز این نداریم. تمام تجربیات سیاست گذاری متمرکزمونم نشون داده که نتیجه اونجوری که باید داشته باشه در توزیع عدالت و در توزیع بهره‌گیری از توانمندی‌ها نداشته. این عدالت که میگم منظورم این نیستش که شما مثلا در فرض مثلا سیستان بلوچستان همون تعداد شرکت دانش بنیان مثلا استان تهران داشته باشی، منظورم اینه که مثلا اگه ما 10% از توان نیروی انسانی استان تهران داریم استفاده کنیم، حداقل در سیستان بلوچستان همین 10% باشه، این دیگه 1% نباشه.
بله.
یکی این نکته ملاحظه مهمه. ولی ما یه بحثی هم داریم، در چند سال گذشته سندی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد، تو جلسه 776 شورای عالی انقلاب فرهنگی اگه اشتباه نکنم 18/12/94 اگه اشتباه کنم بین یه ذره شک دارم روی سالشو، که این شامل بندهای اساسی بود که من اجازه میخوام واسه اینکه شنوندگان ما کامل وارد بشن به بخشای مهمه این بندها اشاره کنم.
لطفا فقط کوتاه بگید.
بله خیلی کوتاه.
سوال بنده.
مهمترین بندی که به اصطلاح به اعتبار من شالوده این سنده بند 1 و 2 بود، به خصوص بند 2 که اومده آموزش عالی کشور به 10 منطقه تقسیم کرده، که منطقه 1 شامل تهران و البرز، منطقه 2 گیلان، مازندران، گلستان، منطقه 3 اردبیل، آذربایجان، شرقی آذربایجان، غربی زنجان، منطقه 4 همدان، مرکزی قزوین، قم، منطقه 5 کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، منطقه 6 یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، منطقه 7 بوشهر، فارس، کهگیلی و بویراحمد، منطقه 8 هرمزگان، کرمان، سیستان، بلوچستان، منطقه 9 خراسان ها و من خراسان و سمنان، هر سه تا خراسان و سمنان و منطقه در خوزستان به تنهایی. در یکی از بندها اشاره میکنه که وضعیت دانشگاه پیام نور رو به صورت دانشگاه آزاد با توجه به شرایط خودشون، حالا گفته اونجا وضعیت دانشگاه پیام نور علمی کاربردی فرنگیان متناسب با سیاست‌های این مصوبه حسب مورد پیشنهاد وزارت زیرساخت تعیین و به تصویب شورا خواهد رسید. بعد یه سری بندهای دیگه داره که ورای آمایشه، هرچند روی همون شالوده بند 2 بنا میشه. یکی اشاره میکنه که وزارت علوم تحقیقات فناوری بایستی طرح مدیریت هر منطقه رو در چارچوب مصوبه شورای عالی ارائه اجرا کنه. وزارت علوم تحقیقات فناوری به منظور ساماندهی به واحدهای آموزشی میتوان مؤسسات آموزش عالی را تجمیع و ادغام کنه. یعنی بحث ساماندهی هم که الان به عنوان ساماندهی مشهوره توی آموزش عالی هم در این سند اومده. طرح رتبه بندی وزارت عطف، من دیگه علوم تحقیقات فناوری اگه اجازه بدین یا میگم همون وزارت علوم میگم دیگه، اون تحقیقات فناوریش اجازه بدین فاکتور بگم، وزارت علوم طرح رتبه بندی و اعتبار سنجی مؤسسات آموزش عالی را نیز باید ارائه بده و تصویب کنه. همچنین وزارت علوم تحقیقات فناوری بایستی طرح ماموریت گرایی مؤسسات آموزش عالی رو با توجه به سطوع عملکردی ارائه کنه و در نهایت هم وزارت علوم باید نظام جامع پذیرش و سنجش آموزش عالی را در کلیه زیر نظام‌های آموزشی تصویب و تصویب مرجع زیرت برساند. معنیش چیه؟ معنیش اینه که این سند یعنی 80% آموزش عالی کشور.
بله.
خیلی مهمه. یعنی ما در مورد فقط منطقه صحبت نمی‌کنیم. تو این سند فقط بند 2 منطقه، بند ماموریت گرایی تو اینه، نظام پذیرش که الان قوقاشو میبینین دیگه چه اوضاعیه و چه وضعیتیه رو، حالا ما یه جلسه هم فکر کنم همینجا
بله.
خدمت شما بودیم و
بله
بحث مفصلی شد، بحث نظام ماموریت گرایی، نظام رتبه بندی دانشگاه، یعنی مسائل مختلف داره. هرچند احتمالا ما در این جلسه بیشتر به اون بند 2 میپردازیم و مسائل مترتب به بحث خود منطقه بندی.
انشاءالله. سپاسگزارم از حضرت عالی که به خوبی بحث رو باز کردید، به صورت تخصصی به موضوع بپردازیم. و البته عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز، اگر به تازگی به برنامه خیابان فرصت پیوستید، باید عرض بکنم که موضوع برنامه آمایش در آموزش عالی هست و دو مهمان گرانقدر جناب آقای دکتر یعقوب فتح‌اللهی و جناب آقای دکتر رضا غیزاده مهمانان برنامه هستند. در خدمت شما خواهیم بود. خب جناب آقای دکتر فتح‌اللهی، در رابطه با صحبت‌هایی که حضرت عالی در بدو امر انجام دادید، من نکات مهمش رو یادداشت کردم و البته دو همه اینها سوالاتی در ذهنم ایجاد شد و نکاتی که آقای دکتر نقی‌زاده اشاره فرمودن. یک نکته برای بنده خیلی عجیب هست، حالا نمیدونم شاید بتونم با بیان الکن خودم عرض بکنم، که ما خب یک توسعه مبانی نظری داریم، یک به حال فرآیندی هست که وقتی می‌ذاریم و یه تحلیلی ارائه می‌دیم و به حال یک سری زیرساختایی هم برای خود مون تعریف میکنیم که بر اساس توان واقعی حالا دانش کشور، هیئت علمیمون، افرادی که درگیر هستن، امکان سخت افزاری، نرم افزاری، بودجه، الزامات ساختاری، نهادی و خیلی مسائل دیگر که ما بتونیم طراحی و اجرا بکنیم یک فرآیند. این قسمت کار خیلی خوب میدیم جلو، واقعیتش عرض میکنم، حالا خود بندم افتخار شاگردی حضرت عالی دادم، واقعا تو محیط های دانشگاهی ما تو تئوری خیلی خوب هستیم، ولی پای عمل که میاد، به خصوص در این فرآیندها که خیلی بزرگ هست، واقعا تاثیرگذار هست، جامعه نگر هست، یه مقدار دست و دل انگار حتی افرادی که درگیر این مسئله هستن میلرزه، یعنی انگار به نوعی اعتقاد ندارن به اون چیزی که خودشون سیاست گذاری کردن. آیا علت این هستش که این بزرگواران به قول گفتنی درایت و توان مناسب انجام این کار را ندارن، یا نه اساساً بحث در این هستش که تغییر دولت‌ها مثلا، تغییر وزرا، تغییر سیستم‌ها در این اختلال ایجاد می‌کنه، کدام یکی از اینا نقشش پررنگ‌تره؟
نکته اصلی تدوین یک برنامه پایدار در شرایط پایداره.
اصلاً
تغییر دولت‌ها و تأثیر اونها بر کارکرد دانشگاه‌ها یکی از عوامل این که بند ناف دانشگاه ها به لحاظ تأمین منابع مالی علل خصوص دانشگاه های دولتی به تصمیمات دولت وابسته است.
واقعیتیه، بله.
و دولت هم معمولا در شرایط گوناگونی که قرار میگیره به جای این که با آینده نگری در جهت پرورش استعدادهای ذهنی آدم ها سرمایه گذاری کنه، به شکم اونها فکر میکنه.
بله، متاسفانه.
و این خود در کارکرد دانشگاهی آثار مستقیم داره. در شرایط فعلی در همین موقعیت ما داریم به سر میبریم. بس بنابراین ما اگر میخواهیم دانشگاه داشته باشیم باید دانشگاه رو برای خودمون باز تعریف بکنیم و بگیم از دانشگاه چی میخواهیم. ما دانشگاه رو برای چی میخواهیم؟
احسن.
اون وقت مدل مدیریت این دانشگاه روشن میشه. ببینید، ما یه زمانی در ایران برای دانشگاه و اداره دانشگاه یک وزارت فرهنگ و آموزش عالی داشتیم. یعنی از بعد فرهنگ بهش نگاه می‌کردیم. اومدیم دیدیم که بعد از انقلاب اسلامی دانشگاه یه رسالت اساسی رو باید به عهده بگیره، این که کرسی‌های دانشگاه فقط دستاوردهای علمی غرب رو نشخوار نکنه و تدریس نکنه، بلکه خود مولد باشه. برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم اومدیم اون وزارتخونه رو کردیم وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ولی در عمل متناسب با اهداف و برنامه‌هایی و مأموریت‌هایی که در داخل اون سند وجود داره دانشگاه‌ها رو اونچنانی که باید براش نظام مدیریت طراحی بکنیم در عمل این کار رو نکردیم. یعنی ما اومدیم سه کار اساسی در دولت هفتم برای دانشگاه ها انجام دادیم. یکی این بود که دانشگاه ها هیئت و منایی بشن. برای چی؟ اومدیم یه مقداری دستمزد اعضای تیم دانشگاه ها رو بالا بردیم، یه مقدار اومدیم منابع تحقیقی رو اضافه کردیم. این خودش آثار بسیار شایسته‌ای در اون دوران خودش بر اساس اهدافی که داشت دنبال بود. ولی قرار بود ما این کار رو به صورت پایدار اجازه بدیم اتفاق بیفته و دانشگاه‌ها در یک فضای رقابتی به کار بپردازن.
بله.
و بتونن برنامه‌های ویژه‌ای رو تدوین بکنن و اون رو با ابتکارات خودشون اجرا بکنن. ولی خب این اتفاق نیفتاد، مستمر در واقع برنامه اجرا نشد، به نحوی که الان شما می‌بینید تو منابع مالی که برای دانشگاه‌ها ما در نظر می‌گیریم به جای این که تا کنون باید می‌رسیدیم به 2.5% از GDP تو همون 0.3% باقی موندیم.
فاصله خیلی زیاده
آقای دکتر، خیلی زیاده. حالا این یه بحثی، بس بنابراین بحث اول اینه که شرایط پایداری برای تدوین برنامه پایدار برای دانشگاه وجود نداره. این شرایط ناپایدار هم در تدوین منابع خودشون نشون میده، هم در مدیریت. یعنی ما دولت‌ها که تغییر پیدا میکنن بنا به اهداف سیاسی جناحی که دولت‌ها دارن، اولین جایی که دست می‌گذارن تغییر رئیس دانشگاه، تیم اداری دانشگاه و
بعضی
وزارتخونه و بعضی دیگه که وجود داره، هیئت منا. تازه یک سال هم باید درگیر این تغییرات باشن و بعضی دیگه که وجود داره. خب اینا باید جمع بشه. اگه ما دانشگاه رو برای پیشرفت و ترقی نیاز داریم، اینا رو باید جمع کنیم. جمع هم نکنیم، همون عوارضش هم چنان که هست باقی هم میمونه. این چیز پیچیده هم نیست. ما اینجا مسئله بسیار پیچیده رو حل نمی کنیم. یه رفتار نامناسبی داریم، ما این رفتار نامناسب رو در واقع حل بکنیم. حالا برسیم به این که دانشگاه میخواد برنامه پایدار داشته باشه. ببینید، ما برای اینکه بتونیم دانشگاه رو بیاریم در عرصه ای که بتواند یک پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ایجاد بکنه،
بله،
دانشگاه فقط میتونه این کار رو بکنه. دانشگاه پیشرفت اجتماعی اقتصادی، ترقی اجتماعی اقتصادی ایران در جریان کارکرد دانشگاهیه.
بله.
و اگر بخواهد دانشگاه همچنین کاری رو انجام بدهد، یه شرایط خاص کارکردی رو نیاز داره. وظیفه دولت باید در یک مدل تأمین منابع کاملا روشن باشه. وظیفه دانشگاه باید کاملا روشن باشه. وظیفه اقتصاد، اقتصاد به معنای عمومی من دارم استفاده میکنم، بنگاه ها، شرکت ها، بخش تولید توزیع، همه این بخش ها باید کارکردشون در این مدل روشن باشه. بس. مردم هم باید کارکردشون روشن باشه.
بس.
ما این چهار بخش رو باید در قالب یک مدل کنار هم بچینیم، همکاری اونها رو بتونیم رقم بزنیم تا بتونیم کار اساسی انجام بدیم. در غیر این صورت اگر دانشگاه و دانشگاهیان در برج عاج بنشینند، دولت در تأمین منابع وظیفه خودش رو انجام ندهد و اقتصاد هم در تأمین نیازها و مایحتاج مردم به صورت مونتاژ کار خودش رو انجام بدهد و هیچ نیازی به دانشگاه دانشگاهی نداشته باشد، کارکرد دانشگاهی معنا و مفهومی برای توسعه و ترقی ایران جایگاه پیدا نمی‌کنه. بنابراین شما تو بخش اقتصاد یه تحولات اساسی باید به وجود بیارید. یعنی هر واحد اقتصادی که در کشور در واقع پا به عرصه کار میگذاره باید برنامه دراز مدت یا مدت و کوتاه مدتش مشخص باشه، رابطه او با دانشگاه باید در برنامه هاش باید روشن باشه،
احسن.
چگونگی تأمین منابع از تولید خودش رو برای کارکرد دانشگاهی رو باید در داخل کارکرد خودش، برنامه مصوبه خودش باید داشته باشه و پایبند باشه بر اون،
احسن.
شما کدام شرکت و بنگاه رو تو ایران الان سراغ دارید که اگر دانشگاه رو ازش بگیری زنده نمیماند؟ دارید؟ میتونید مثال بزنید؟ شما بگید آقا فلان بنگاه تو ایران هست،
بله،
اگر دانشگاه رو ازش جدا بکنی میمیره.
بله.
چون اصلا اینجوری طراحی نشده.
بله.
بنگاه ها و شرکت ها و بدنه اقتصاد ایران، ببینید معماری اقتصاد ایران برای اینجوری طراحی نشده، اینجوری معماری نشده اقتصاد ایران که با علم و فناوری و نوآوری دانشگاه‌های ایران تغذیه بشه و حرکت بکنه. همچنین چیزی تو اقتصاد ایران طراحی نشده. در اسناد، مدارک، مستندات، مقررات، تأمین منابع مالی، فروش کالا و و و همه چیزهایی که در فعالیت اقتصادی وجود داره هیچ کدوم این ایده رو ساپورت نمی‌کنه. بنابراین یه تحول اساسی دولت باید در اقتصاد ایران از نو باید طراحی بشه. بحثی که در صحبت‌های مقام معظم رهبری هم وجود داره، اقتصاد باید یک اقتصاد مقاومی بشه. با هر ناپایداری در اقتصاد جهانی یا در منطقه نباید به خودش
اصلا
در واقع بلرزه و از ثبات و پایداری خارج بشه. برای اینکه بتونه این کار رو انجام بده باید اقتصاد پایا بشه، پویا بشه و مولد بشه. برای اینکه بتونه این کار رو انجام بده باید ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه و مؤسسات علمی داشته باشه. چون به عبارت دیگر ببینید مفاهیم محصولات جدید در بدن اقتصاد از دانشگاه میاد بیرون. خب یعنی هر چیز جدیدی که بخواهد در بدن اقتصاد جریان پیدا بکنه و بره تو زندگی مردم، شکل زندگی مردم رو تغییر بده، منشأش دانشگاهه، اگر مدل درست طراحی شده باشه. الان همچین چیزی وجود نداره.
بله.
بنابراین ما باید بریم به طرف این که رابطه بین این چهار بخش رو در قالب یک مدل خوب طراحی بکنیم، در عمل بهش پایبند باشیم، هر کس وظیفه خودش رو خوب انجام بده و در دوره‌های مختلفی که مورد سوال جواب قرار میگیره شونه خالی نکنه و وظیفه خودش رو به دیگران منتقل نکنه و اون رو به عنوان بازخواست قرار نده و یک سوال در برابر سوال از مسئله فرار نکنه.
حسن به شما. آقای دکتر، این بحث مدل چهار بخشی توجه من جلب کرد، اگه اجازه بفرمایید در بخش بعدی برنامه بیشتر بهش بپردازیم. ولی نکته‌ای که حالا آقای دکتر نریزاده هم در صحبتاشون ابتدا پرسیدن که ما سند آمایش موضوع بحثمونه یا آمایش، حالا واقعیت و اون بحث IRST، من نکات مهم صحبت حضرت عالی یادداشت کردم و اینکه واقعیت اینه که ما الان اینجا ایستادیم. حالا آقای دکتر بسیار بسیار زیبا تبیین کردن، باز کردن مسئله، دغدغه‌هاشون رو گفتن. به هر حال ایشون علاوه بر پست‌های متعددی که حوزه دانشگاهی داشتن و همینطور حوزه به هر حال فعالیت‌های مختلف، یک معلم هستن، به هر حال دغدغه‌ها رو خیلی خوب می‌شناسن. برای حضرت عالی من یک سوالی دارم که می‌خوام مطرح بکنم، اینه که در عمل آقای دکتر نقی‌زاده عزیز، دوست گرامی، قد استاد ارجمند، امروز که اینجا ایستادیم، روز دانش آموز هم هست، من همینجا هم تبریک میگم به جامعه جوان و طالب علم خودمون، واقعا خیلی از این دانش آموزان به زودی وارد دانشگاه های ما میشن. من خودم به عنوان معلم میبینم که دهه 80 ها دارن وارد دانشگاه میشن، که اصلا خیلی از دیدگاهشون ممکن متفاوت باشه، خیلی از ضرورت های زمان های قدیم رو درک نکردن و خیلی بحث های حالا تخصصی که جاش اینجا نیست. اون چیزی که الان داره اتفاق میفته آقای دکتر، واقعا به کدوم سمت داریم میریم؟ آیا به نظر حضرت عالی اصلا در مسیر آمایش هستیم و آیا ما داریم مثلا به اون سمت حرکت میکنیم، مثلا جهت رو داریم اشتباه میدیم؟ ببخشید من به صراحت پستم، این البته نظر بنده و سوال بنده در رابطه با کلی زمینه